صورت عادی تجربه میشن.
قلدری یک نوع رفتار پرخاشگرانه است، یک جور جنگ بر سر قدرت. میتواند سطوح مختلف داشته باشد و از کلکل دست به یقه شدن، زورگیری و ضرب و شتم شروع شود تا به تحقیر و توهین و تهدید برسد. گاهی هم با بایکوت و بی‌محلی کردن به یک قربانی قلدری تعریف میشود. علاوه بر اینها فراگیری قلدری سایبری در شبکه‌های اجتماعی هم در سال‌های اخیر به معضل تازه‌ای تبدیل شده و به جنبه‌های آزار غیر فیزیکی قلدری اضافه شده که تأثیرش بر روح و روان دانش آموزان دست کمی از زد و خورد فیزیکی ندارد. چند سال پیش بر اساس تحقیقی در ایران اعلام شد علاوه بر ترک تحصیل زود هنگام، کاهش عزت نفس و افزایش افسردگی، رو آوردن به اعتیاد هم به عنوان پیامد قلدری در دراز مدت ثابت شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس مسائل آموزش و پرورش.
خشونت هایی هستند که در بود کلامی یا رفتاری میتونن وجود داشته باشن، به خصوص در درون نظام آموزشی یا خانواده، که اینها میتونن روح و روان بچه رو در سنین خیلی کم بهش دستمه وارد بکنن، آسیب بهش وارد بکنن، بدون اینکه ما از بیرون بتونیم چیزی از رنج هایی که بچه ها از این خشونت میکشند رو مشاهده بکنیم. نمیتونن در واقع اون زندگی عادی را داشته باشن در محیط آموزشی، به طورت عادی حرف بزنن و در فعالیت آموزشی شرکت بکنن.
اما در بسیاری از کشورهای دیگر روش‌های آموزشی برای آگاهی رسانی در این زمینه پیاده می‌شود. از جمله این که گفته می‌شود نباید با بچه قلدرها برخورد قهرامی صورت گیرد و مدرسه‌ها باید برای قرار دادن آنها و والدینشان در مسیر درمان تلاش کنند. بخش دیگری از قلدری به خانواده قربانیان هم برمیگردد، چرا که بچه‌هایی که در مدرسه با قلدری روبرو می‌شوند درباره این موضوع با پدر و مادرشان صحبت نمی‌کنند. گفته می‌شود پدر و مادرها باید در این زمینه قضاوت، سرزنش، سرکوفت، تحقیر یا تشویق به مقابله به مصر را از موارد ممنوع در نوع مکالماتشان بدانند.
36 دقیقه پس از نیمه شب ایران، ساعتی پیش از اجرایی شدن دومین مجموعه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو گفت که رژیم حاکم بر ایران و نه مردم ایران هدف این تحریم‌ها هستند. مایک پومپئو روز 13 آبان در صفحه توییتر خود نوشت که در 5 نوامبر 14 آبان تحریم‌های سختی علیه رژیم حاکم بر ایران به اجرا در می‌آورند. وی افزود هدفشان مجبور کردن جمهوری اسلامی به ترک فعالیت‌های به توصیف وی مخربش است و افزوده این تحریم‌ها رژیم را هدف قرار می‌دهد و نه مردمی را که به گفته وی از سوء مدیریت و بیرحمی حکومت خود متحمل شدند. دور دوم تحریم‌ها یا دومین مجموعه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از روز دوشنبه جنبه اجرایی می‌یابد. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
مردم ایران دو دسته هستن، عوام و خواص. این تحریم ها فقط دودش تو چیش عوام میره، خواص اصلا ککشون هم نمیگزه و روز به روز سرمایهشون بیشتر میشه.
هر حکومتی تو ایران باشه، آمریکا میگه که شما باید مثل گوسفند بریم تو طویله و صداتون هم در نیاد و ما هر کاری بکنیم. اسرائیل از اون طرف میزنه میکشه، پس چرا به اون هیچی نمیگه؟ خب شما که ادعا میکنید بیطرفی، صدای ما رو چرا پخش نمیکنید؟
آسه داری کشور داری میبری رو به جنگ. مردم ایران همه سرطلبن، مردم ایران دوست دارن با همه دنیا رابطه برقرار کنن، ولی تو داره دستت داری مملکت رو به نابودی میکشونی. شما ایرانی نیستین، شما متعلق به این کشور نیستین و آخر عاقبتتون هم دست مردم ایران خواهد افتاد. اگه 48 ساعت این مردم از خونه هاشون بیرون نرن، سر کار نرن، کار شما تمومه. شما دقایق آخر زندگیتون رو داری به سر میبری. من فقط این پیغامو برای بسیجیا و سپاهیا میدم که دارن زیر پرچم شما خدمت میکنن و حقوق بگیرای شما، مزدورای شما، شما همه رو فرار میکن، سرمایه هاشون خارج از کشور، بچه هاشون اون بره دنیا. اینا اگه برن شما دیگه جایی نداری، پس بهتر به مردم بپیوندی چون دیگه فرصتی نیست.
دو صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب به استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشته است که 42 میلیون متر مکعب فاضلاب در آن استان پس از تصویه به منظور احیای دریاچه ارومیه به بستر این دریاچه سرازیر خواهد شد. وی افزوده که شرکت آب و فاضلاب به شهری استان به دلیل مسببات ستاد احیای دریاچه موظف شده تا پساب تصفیه شده فاضلاب 12 شهر را به سوی دریاچه ارومیه روانه کند و تاکید کرده که اقدامات اجرایی این پروژه ها در دستور کار قرار دارد. علی ناظمی کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در کانادا در این باره به پرسش های همکارمان الهی روانشاد پاسخ میدهد.
من فکر میکنم که این ممکنه شاید یک مقدار از مسائل کم بوده آب رو در دریاچه ارومیه حل بکنه، اما اگر دقت کافی روش نشه ممکنه مسائل زیادی در مورد کیفیت آب و آلاینده هایی که در دریاچه ارومیه انبار میشه داشته باشه.
آقای ناظمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفته که فاضلاب تصفیه شده به دریاچه ارومیه سرازیر خواهد شد. این تصفیه از دیدگاه شما تا چه حد صحیح انجام خواهد شد؟
مسئله تصفیه آب‌های شهری یک مسئله دشواری هست، به خاطر اینکه آلاینده‌هایی که در آب‌های شهری هستند نیاز به تکنولوژی بسیار بالایی هست برای تصفیه اونها که تکنولوژی مسلماً گرانی هم هست. فقط این رو میتونم عرض بکنم که اگر آلاینده‌ها به میزان کافی تصفیه نشن و وارد دریاچه ارومیه بشن، شاید سطح آب دریاچه ارومیه بالا بیاد، ولی در کنار این آلاینده های بسیار زیادی وارد دریاچه ارومیه خواهند شد که باعث میشه اکوسیستم دریاچه ارومیه مسلما تحت تاثیر قرار بگیره. این میتونه حتی تاثیراتی روی شهرهای اطراف مجددا داشته باشه. نمونه بسیار خوب این تمهیدات رو میتونیم در دریاچه آرال ببینیم در شوروی سابق که در حال حاضر باعث بسیار مشکلات زیست محیطی شده.
آقای ناظمی، مواد و عواملی که احتمال داره در فاضلابی که به دریاچه ارومیه روانه میشه موجود باشه چه هستن و چه تأثیری بر روی آبزیان دست کم خواهند داشت؟
خب شما نگاه بکنید که در آب‌های شهری به خاطر تنوع رفتارهای اقتصادی اجتماعی انسان، خب ما مقدار تنوعی که در آلاینده‌ها داریم بسیار بسیار زیاد هست. مثلا در یه محیط شهری ما آلاینده‌های دارویی خواهیم داشت، ما آلاینده‌های شستشو کننده خواهیم داشت، بسیار بسیار ممکنه مقدار نادرستی از کودها استفاده بشه و همه اینها میتونه وارد آب‌های سطحی بشه و بعد وارد سیستم تصفیه بشه. مهم اینه که اون سیستم تصفیه اون چه آلاینده‌هایی رو بتونه از آب بکشه بیرون. چیزی که مهم هست اینه که بسیاری از آلاینده‌ها شاید تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته‌ای برای جدا کردن مثلا آلاینده‌های دارویی احتیاج هست که من به درستی نمیدونم که آیا این تکنولوژی ها در ایران وجود داره یا خیر، و اگر این وجود داشته باشه آیا در یک چنین مقیاسی قابل بهره برداری هست یا خیر. مسئله مهم این هستش که اگر این آلاینده ها به درستی جدا نشن از پساب ها، مسائل ثانویه بسیار بسیار زیادی میتونه برای اکوسیستم دریاچه ارومیه و شهرهای اطراف ارومیه به وجود بیاد.
علی ناظمی کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در کانادا با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. در مرکز فرهنگی شهر لاهه در هلند این روزها فستیوالی برپاست که در آن مجموعی از هنرها از موسیقی و شعر و ادب و نمایش فیلم گرفته تا هنرهای تجسمی ارائه شده است. بخش موسیقی این فستیوال 25 ساله اختصاص به هنرنمایی گروه هلندی رامبران دارد که یکی از اعضای آن حسین علیزاده آهنگساز و موسیقیدان شناخته شده است. همکارمان شهرام میریان.
آقای علیزاده آهنگساز و نوازنده صاحب سبک تار و ستار و خالق بیش از 40 آلبوم با کلام و بی کلام موسیقی، گشت پاییزی امسال خود را با شرکت در جشنواره‌ای با نام عبور از مرز در شهر لاهه هلند آغاز کرده. حسین علیزاده را این بار گروه سه نفری رامراند که همواره موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه را در دستور کار دارد همراهی می کند. از گروه رامراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا یاد می‌شود و طی 13 سال گذشته علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه، هند و چین هم کنسرت برگزار کرده. این گروه 3 نفره در کنار فعالیت‌های هنری خود برخی اوقات نیز با همکاری هنرمندان سرشناس از دیگر کشورها موسیقی تلفیقی ارائه می‌کند که از آن جمله می‌توان به همکاری با کیهان کلهر و حسین علیزاده اشاره کرد. سابقه همکاری گروه رامراند با کیهان کلهر بیش از حسین علیزاده است و این گروه هلندی شهریور ماه 2 سال پیش در 3 شب متوالی نیز به همراهی ساز کمانچه کیهان کلهر 3 کنسرت در تهران اجرا کرد. حال حسین علیزاده به هلند آمده و شامگاه شنبه با ساز خود گوشه ای از موسیقی دستگاهی ایران را به همراه سازهای پیانو، کنترباس و کوبه‌ای گروه رامراند به گوش دوستداران موسیقی تلفیقی در جشنواره شهر لاهه رساند. به دنبال کنسرت مشترک حسین علیزاده و گروه هلندی رامراند در جشنواره شهر لاهه، این گروه به دعوت کارگاه فرهنگ‌های جهان، یکی از مراکز بزرگ هنری آلمان، راهی برلین می‌شود و موسیقی تلفیقی دیگری ارائه می‌کند. به این کنسرت علی بوستان نوازنده سازهای ستار، بربط و شورانگیز و سبا علیزاده فرزند آقای علیزاده نوازنده کمانچه نیز به این گروه می پیوندند. حسین علیزاده قرار است از 5 بهمن ماه امسال همراه با اعضای گروه خود هم آوایان بیش از 10 کنسرت هم در شهرها و پایتختهای اروپا برگزار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همزمان با آماده شدن سرخجامگان ایران برای دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه 100,000 نفری تهران، شطرنج ایران کامیابی‌های دیگری به دست آورده است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
مبینا علی نسب، دختر شطرنج باز ملی پوش ایران، روز یکشنبه در مسابقات قهرمانی بانوان جهان شاهکار کرد و با گذشتن از صد حریفی از کشور آلمان برای اولین بار در شطرنج زنان به دور دوم رقابت‌های جهانی صعود کرد. مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در سال 2018 با حضور 64 شطرنج باز از کشورهای مختلف به میزبانی روسیه در جریان است. کاروان تیم فوتبال پرسپولیس پس از برگزاری بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل کاشیما آنتلرز و باخت 2 به این تیم، بامداد دوشنبه از ژاپن وارد دبی در امارات متحده عربی می شود. طبق برنامه سرخپوشان قرار است برای آمادگی بازی برگشت فینال یک اردوی 2 در باشگاه ایرانیان دبی برگزار کنند. بیشتر بازیکنان پرسپولیس از جمله علیرضا بیرانوند دروازه‌بان این تیم به جبران شکست بازی رفت در دیدار برگشت باور دارند.
ما نشون دادیم بازی سخت‌تر از اون برگشتیم، اردوی دو برگشتیم، انصر دو برگشتیم و تونستیم حالا یکی بکنیم تونستیم 3 بزنیم.
بازی برگشت فینال روز شنبه آینده 19 آبان در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. بر اساس اعلام باشگاه پرسپولیس، بلیت فروشی مسابقه پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن از ظهر دوشنبه ساعت 12 به صورت پیش فروش اینترنتی آغاز می شود. باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرده که فروش بلیت در هیچ کجا، حتی روز شنبه روز مسابقه، در ورزشگاه آزادی تهران انجام نخواهد شد. فروش بلیت اینترنتی یکی از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تیم‌های زیر پوشش این کنفدراسیون است. همچنین قیمت بلیت بازی پرسپولیس کاشیما 80، 50 و 30,000 تومان اعلام شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران تاریخ و زمان دقیق دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ترینیداد و توباگو را اعلام کرد. و بر این اساس این مسابقه در ساعت 18 روز پنجشنبه 24 آبان ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا 2019 است که از حدود 2 ماه دیگر در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. و در یک شگفتی در دنیای تنیس در فینال مسابقات مسترز 1000 امتیازی پاریس یک شنبه شب کارن خاچانوف تنیس باز روس در 2 ست حریف سرشناسش نوواک جوکوویچ صربستانی را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در رادیو فردا طی 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراهتانند. در این ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب با برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان همراه می‌شویم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از لایحه منع خشونت علیه زنان تا ورود آنها به ورزشگاه و موضوع حجاب اجباری، سالهاست که این مسائل مورد توجه زنان ایرانی است. برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند و به فراهم نشدنشان اعتراض. اما آیا می‌توان در ساختار درهم تنیده جمهوری اسلامی امید به بهبود شرایط زنان ایرانی داشت؟ آیا زنان ایرانی خواهند توانست به اهدافشان دست پیدا کنند؟ این پرسش‌ها را با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن در میان گذاشتم. با برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در حالی که یکی از وعده‌های حسن روحانی این بود که امنیت زنان به دلیل حجابشان به خطر نخواهد افتاد، حالا دختران دانشجو از پوشیدن لباس راحتی در خوابگاه‌ها نیز منع شدند. در حالی که اعتراض‌ها به حجاب اجباری هر از گاهی بلند می‌شود، تنها وکیلی که وکالت معترضان را بر عهده داشت، ماه‌هاست که خود پشت میله‌های زندان به سر می‌برد و هیچ چیز هیچ کجا تغییری نکرده است. هنوز زنان پشت درهای ورزشگاه‌ها تجمع می‌کنند و جز گروهی اندک اجازه ورود نمی‌یابند. هنوز زنان درگیر قوانین ناعادلانه خانواده‌اند و تنها زمانی به آن توجه می‌شود که به دلیل مسائل اقتصادی تعداد مردان زندانی به اتهام پرداخت نکردن مهریه بالا می‌رود. 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان هنوز در هزار توی قوانین عرفی و اجتماعی و قانونی در ایران سرگردانند. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر، مهرنگیز کار، فعال مسائل زنان و حقوقدان ساکن آمریکاست تا با هم نگاهی کنیم به آنچه بر زنان ایرانی می‌گذرد. خانم کار، چرا به نظر می‌رسه که در جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر وضعیت زنان کمترین تغییری نکرده؟
ببینید، من اصلا تعجب نمی کنم. اساسا ماهیت حکومت جمهوری اسلامی یه ماهیتی که ستیزی داره با بحثی به نام برابری و مخصوصا نسبت به برابری زن و مرد. خب حالا ما با این ماهیت، ما که میگم امثال من، شما، نسل‌های جوانی که حالا پشت استادیوم‌های ورزشی ایستادن، کسانی که به حجاب اجباری نمیگن به صراحت، همه کسانی که درگیر این بحث شدن و در تمام این 40 سال هزینه پرداخت کردن و اگر هم یک وقتی دیده شده که روزنه ای باز شده، این روزنه رو آقایون بستن. مثالش دوران آقای احمدی نژاد که همه ازش خاطرات بسیار بد دارن ایرانی ها، این آدم اومد و گفت خب خانوادگی زنها برن و مسابقات رو ببینن. و اون وقت اون یکی دوتا فقیهی که حمایت میکردن از احمدی نژاد اعلام کردن که اگر ساکت نشی اساسا تو رو بر میده. بنابراین موضوع از این حرف جدی تره و بحث خشونت علیه زنان معتقد هستند بسیاری از فقیهان که در تعارض با اسلامه، سنداتشون گاهی وقتا قرآنیه، گاهی وقتا روایاته، گاهی وقتا احادیثه، ولی در مجموع مغز و کله و ذهن خودشونه که خب باید مرد حق داشته باشه نسبت به زنش خشونت کنه و اصلا لازم نیست قانونهای امن وجود داشته باشه. در واقعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که هست و حکومتش استمرار داره، عجیب نیست که این گونه لوایح معطل بشه. این کاملا تعمدیه و قادر نیستند با ذهنیت خودشون چالش بکنن و جهان جدید و نوین رو ببینن.
خانم کار، شما نسبت دولت حسن روحانی رو با این ممانعت ها در چه حد میدونید؟ آیا واقعا در دولت حسن روحانی که معاونت امور زنان رو بر عهده خانم ابتکار گذاشته، شما اراده ای میبینید برای حل کردن مسائل زنان ایران؟
ببینید ایشون مختصر اراده ای داشت موقعی که خانم شهید دخت مولاوردی رو قرار داد بر مسند، ولی به اندازه ای تفکری که من دربارش حرف زدم صد راه شد. خب خانم شهید دخت مولاوردی هم یک مسلمونه و یک وفادار به جمهوری اسلامی، بنده که نبودم، به اندازه ای بهش اهانت شد، نهایتا مجبور شدن مهره رو جابجا کنن، بی اثرش کنن، خونساش کنن و به جاش خانم ابتکار رو که به علت نقشش در اشغال سفارت آمریکا یک نقش ناشی از اسلام رادیکال و سیاسی بود و محبوبیت داره در اون جناح بسیار تند رو عوضش کردن، از امید که همون حرفا و کارایی که خانم مولاوردی میخواست انجام بده حالا از طرف ایشون بیان بشه که نسبت بهش حساسیت نداشته باشن. اما همونطور که میبینید خانم ابتکار اصلا کاری از دستش ساخته نیست، فقط داره بازی میکنه، خودش هم جزء بازیگرانه، خودش هم آدم معتقد به برابری زن و مرد به نظر من نمیتونه باشه، داره در این صحنه هم بازی میکنه، همونطوری که کسانی که در قم نشستن بازی میکنن، کسانی که در شورای نگهبان نشستن بازی میکنن و حتی شخص رهبر بازی.
و خانم کار، در این میانه، در این تصویر بزرگی که شما برای ما رسم کردید، از فقهای قم تا شورای نگهبان تا دولت حسن روحانی و تا شخص رهبری که به نظر میرسه علارغم دیدگاه‌های متفاوت همشون در ممانعت از تغییر قوانین به نفع زنان همداستان هستند، زنان ایرانی کجا ایستادن؟ آیا زنان ایرانی قادر خواهند بود در برابر تمام این سیستم یک دست و یک نواخت مقاومت بکنن و تغییر در قوانین ایجاد کنن؟
به گمان من نه، نمیتونه بگیم همه زنان ایرانی دارن مبارزه میکنن، نه اینطوری، بخشی از زنان ایرانی برای حضورشون در استادیوم های ورزشی کار کردن، همین که در جامعه دیده میشن بسیار مهمه، در کسب و کار کوچک که احتیاجی نداره خیلی به اجازه های دولت وارد شدن، به عنوان فروشنده، به عنوان تاکسیران یا هر جوری که نگاه بکنی، اینا دیگه به همت خودشون و به لحاظ پیشینه ایست که زنان ایرانی داشتن از مختصر آزادی های اجتماعی قبل از انقلاب بهره‌مند بودن. ولی به عقیده من تا زمانی که این حکومت به صورت جدی متزلزل نشیه، زنان ایرانی نمیتونن سازمان یافته برخورد بکنن. قوه قانونگذاری و شش فقیه شورای نگهبان و شخص آقای خامنه‌ای تا زمانی که احساس نشه که این رژیم داره فرو میریزه در قانونگذاری اتفاق و تحول مهمی نمیفته، همه چیز تابع تحولات سیاسی است که در آینده اتفاق بیفته.
اما خانم کار، تفکری هم وجود داره که معتقده با رشد حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، که اونطور که خانم ابتکار میگن این حضور داره در عرصه‌های سیاسی خیلی جدی رشد میکنه و زنان شاید تا پایان دوران ریاست جمهوری آقای روحانی ممکن باشه که برسن به اون 30% از مدیرانی که وعده انتخاباتی آقای روحانی بود، این تفکر معتقده که این افزایش رشد میتونه به تدریج تغییر ایجاد کنه، همونطور که به نظر میرسه در مجلس شورای اسلامی ما میبینیم با بالا رفتن تعداد زنان نماینده به نظر میرسه که فعالیت زنان نماینده تغییر خیلی جدی کرده، پیگیری خیلی بیشتری دارن میکنن در مورد مسائل زنان و یه جایی به نظر میرسه که حتی معاونت امور زنان دولت آقای حسن روحانی رو 2-3 نماینده مجلس به راحتی پشت سر میگذارن. شما به این حضور زنان در جایگاه‌های دولتی و حکومتی اعتماد ندارید؟ فکر نمی‌کنید که اونها شاید بتونن کاری رو انجام بدن؟
من این بازوکار رو فقط در اون حکومتی می‌بینم و وقتی که زنان فقط از یک طیف وارد حکومت میشن، خب سازوکارا و فعالیت ها و چالش هاشون هم فقط محدود میشه به همون طریق. ما زمانی میتونیم راجع به این تحولات به صورت مثبت فکر بکنیم که این همه گزینش نداشته باشیم. تا تمام ساختار این حکومت مردانه است و در یک جاهای زنانی وارد شدن که این زنان هم باز دو دستگی دارن، بعضیشون یک کمی متعادل فکر میکنن و بعضیشون دست کمی مثلا از آقای مصباح یزدی هم ندارن. این ساختار حکومتی نمایندگی میکنن فقط یک بخش از مردم رو. من فکر نمیکنم یه حکومتی که فقط یه بخش از مردم رو داره نمایندگی میکنه، هر چقدرم که درونش متلاطم باشه درباره یه موضوع مثل حقوق زن، نهایتا بتونه تسلط پیدا بکنه بر ارتجاعی که اساسا شالوده حکومته و بسیار آسون ممکنه بتونه همین زنان رو از صحنه خارج بکنه. حتی زنایی که صلاحیتشون رو خودش تعیین کرده، این رو معنی میداره که همون که خانم شهیندخت ملاوردی رو از بین برد عملا.
با سپاس از مهرنگیز کار به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.